امنیت سازمان ملل متحد تحت فشار قرار داده تا قطعنامه‌ای را تصویب کند که از طالبان خواسته شود ممنوعیت‌های کار برای زنان در سازمان‌های غیر دولتی و تحصیل در دانشگاه‌ها و دبیرستان‌ها را لغو کند. ایشیکان کیمیهیرو نماینده دائم ژاپن در سازمان ملل متحد پس از نشست روز جمعه شورای امنیت گفت که در این نشست نمایندگان کشورهای عضو خواستار لغو تمام اقدامات ظالمانه علیه زنان و دختران شدند. شورای امنیت تاکید کرده که بدون حضور کارکنان زن، سازمانهای غیر دولتی امکان دسترسی به نیازمندان به ویژه زنان و دختران ندارد. آقای کیمیهیرو به خبرنگاران گفته که در اعلامیه این نشست ما از طالبان خواستیم تا فوراً تمام اقدامات ظالمانه علیه زنان و دختران لغو کنه. او افزود که شورای امنیت خواستار مشارکت کاملاً برابر و معنادار زنان در تمام جنبه‌های جامعه در افغانستان از سیاسی و اقتصادی گرفته تا آموزشی و فضای عمومی شد. خب طبیعتاً طالبان هم واکنش داشته در قبال این موضوع و واکنششان هم همون واکنش قابل پیش بینی هست. آقای مجاهد گفته که حکومت طالبان به او چیزی که اقدامات غیر شرعی در کشور خوانده اجازه نمیده. مجاهد در یک لشه توییت نوشته کرده که نگرانی های اونا رو درک میکنه ولی امارت اسلامی تلاش میورزه که تمام امور در پرتب شریعت اسلامی تنظیم کنه، زیرا روی احساس مسئولیت در برابر دین و مردم خود نمیتونه به اقدامات غیر شرعی در کشور اجازه بده. او افزوده که ایجاب میکنه که سازمانهای جهانی و کشورها حالت کشور ما و خواستهای دینی ملت ما را درک کنند و موضوعات بشری مثل کمکهای انسانی را با مسائل سیاسی ربط ندهند. ما در تمام آن بخش ها با همکاری ها آماده هستیم که در تطابق با اصول دینی و ارزش های کشور ما قرار داشته باشند. در همین حال نشست سازمان همکاری اسلامی در مورد وضعیت افغانستان هم اواخر هفته گذشته در شهر جده عربستان سعودی برگزار شد. در این نشست جمعی از سفرهای کشورهای اسلامی حضور داشتند. در پایان این نشست اعلامیه مشترک منتشر شد که در آن از حکومت طالبان خواسته شد تا تصمیمش در مورد ممنوعیت کار و تحصیل زنان و دختران در افغانستان پس بگیرم. خب میدونین که از آغاز حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن و مکاتب دریافت نکردند و همینطور چندی پیش دروازه دانشگاه ها هم برای دختران بسته شد. گزارش همکارم زهرا سلطانی را از کابل در مورد برگزاری نشست جده در مورد افغانستان میخوایم که تقدیمتان بکنیم. در ادامه در مورد برگزاری نشست سازمان ملل متحد و همچنین نشست جده نظر یکی از کارشناسان سیاسی افغان را خواهیم شنید. دعوت میکنم که گزارش زهرا سلطانی را بشنوید.
پس از نشست سازمان همکاری های اسلامی که در روز چهارشنبه در جده عربستان به محوریت کار و تحصیل بانوان برگزار شده بود، این سازمان منع کار و آموزش بانوان را از سوی حکومت طالبان نقض قوانین و مقاصد اسلامی عنوان کردند. در اعلامیه این سازمان آمده که در این نشست روی چگونگی بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها برای دختران و همچنان فراهم شدن زمین‌های کاری برای زنان افغان بحث و گفتگو کردند و گفتند که از حکومت طالبان می‌خواهیم با اصل‌های بین‌المللی که در منشور سازمان ملل و منشور سازمان همکاری‌های اسلامی است پایبند باشند و با حقوق همه شهروندان افغانستان و ویژه زنان طبق تعهدات خود بر اساس موافقتنامه‌های بین المللی احترام بگذارند و برای زنان افغان زمینه‌های زندگی مرفه، کار، امنیت و آموزش را مطابق با ارزش‌های اسلامی و جهانی فراهم کنند. عبدالقادر قائد آگاه مسائل دینی در این باره میگوید:
مکاتب و دانشگاه‌ها را برای طبقه اونا باز نبکنند، رگه امارت اسلامی برفی اونا گوش نگیرند، تمکین نکنند. مکاتب و دانشگاه‌ها را برای طبقه اونا باز نبکنند، اونا متضررتر میشن. چه معنا که دنیا با اینا دیگه روی میکردونه.
در این اعلامیه همچنان از جامعه جهانی خواسته شده که بدون دخالت در امور داخلی افغانستان و کمک های خود به این کشور ادامه دهند و گفته که نباید منع کار زنان باعث توقف کمک های بشری به این کشور شود و بر اساس اعلامیه این سازمان قرار است که نماینده ویژه سازمان همکاری های اسلامی برای اعلام حمایت از افغانستان و تطبیق تصامیم این سازمان در هفته های آینده به افغانستان سفر کند. از سوی دیگر هم ذبیح الله مهدیار آگاه رابط بین الملل میگوید مطرح شدن لغو ممنوعیت‌ها علیه بانوان افغان از سوی سازمان‌های جهانی جنبه عملی ندارد. به همین دلیل در لغو این تصامیم از سوی حکومت سرپرست در افغانستان کدام تأثیری نخواهد داشت.
جهان سیاست جهان ریال پلیتیک است و متاسفانه سازمان‌های چون سازمان همکاری اسلامی ظرفیت اجرایی و محقق کردن تصمیم‌هایشان متاسفانه ندارند. برخی کشورها در سازمان همکاری اسلامی طبیعتاً از تأثیر و از نفوذ بیشتر برخوردار هستند. من گمان میکنم که اون کشورها شاید بهتر بوده باشه که هم از طریق سازمان همکاری اسلامی و هم از طریق هماهنگی‌هایی که با جامعه بین المللی دارن و هم از طریق روابط دوگانه‌ای که با طالب چی در گذشته ها و چی فعلا دارن شاید مؤثر بوده باشه تا فشار لازم وارد کنن بر طالبان تا طالبان در زمینه رفع ممانعت آموزش و کار زنان و محرومیت جامعه افغانستان از حقوق اساسیشان باید گامی اساسی بردارن. و من متاسفانه زیاد خوشبین نیستم در این زمینه و من فکر میکنم که نمیتونن نتیجه بده.
با این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به نشست سازمان همکاری های اسلامی در مورد ممنوعیت تحصیل و کار بانوان گفته است هیئت حاکمه افغانستان نگرانی های این سازمان درباره تحصیل دختران را درد می کند و گفته است تعلیق تحصیل دختران یک امر موقتی است و از کشورهای جهان خواسته است با کمک هایشان به افغانستان ادامه دهند اما در امور داخلی افغانستان مداخله نکنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب گزارش همکارم زهرا سلطانی را شنیدید در مورد برگزاری نشست جلسه در مورد افغانستان. تماس داشتم با دکتر محمد صالح سلجوقی آگاه مسائل سیاسی و نماینده پیشین پارلمان افغانستان. بحث نشست سازمان ملل متحد و همینطور نشست جلسه را مطرح کردم و پرسیدم که آیا برگزاری این نشست ها و توصیه هایی که معمولا میشه میتونه روی طالبان اثر بگذاره و باعث شود که اینا یک مقدار در مورد قوانینی که بحث کردن در مورد کار زنان و همینطور تحصیل زنان تغییرات ایجاد بکنن یا خیر؟
اولا که طالب ها از عواقب تصمیم گیری هاشان به نسبت سخت گیری های شرعی که خودشان اقامه میکنن همه گی خبر دارن بعد و تمام آنچه که اینا انجام دادن عکس العمل ها و فیدبک اقداماتشان را قبلا سنجیدن و فکر کرده اند. فکر نمی کنم که خطابه های نصیحت گونی نهادهای بین المللی بتواند طالبان مجبور بسازه که از احکام سختگیرانه ایشان بگذرند و زمینه و فرصت برای خانم ها ایجاد بکنند تا ای که هم بتوانند به کار بر بگردند و هم به دانشگاه ها. ولی خب آنچه که سازمان ملل متحد شورای امنیت و سازمان کنفرانس اسلامی انجام میده همه به سطح توقع و انتظار و خواهش و این چیزها هست. تا زمانی که طالب ها درک نکنند که اقدامات بین المللی در نهایت منتج به ضعف قدرتشان در حوزه افغانستان و شدیدتر از او تهدید بر حضور و قوهشان به قدرت در افغانستان نیست، این کار را انجام نخواهند داد. به هر عنوان در عرصه بین المللی برای اینکه برای مسعود ساختن افکار جهانی اقداماتی که از جانب نهادها صورت میگیرد خوب است، اما اینکه بتواند به صورت مؤثر عملکرد طالبان تغییر بده و یا اینکه آنها قدر با تسامح بیشتر آشنا بسازه و با مجبوریت هایی که دنیا علیه آنها اقامه میکنه بعید به نظر میرسه. تمام آنچه که انجام میدهند برای اقداماتشان منبع و تشریح شرعی پیدا میکنند، اقداماتشان ایدئولوژیک است. با مو خاطر هم هست که هیچ گونه تغییر در این زودی ها منتظر نباید باشیم که انجام خواهند داد.
آقای دکتر، همه میدانیم که نشست هایی که برگزار میشه، کنفرانس هایی که برگزار میشه و به قول شما توصیه هایی که از طرف مجامع جهانی و سازمان های بین المللی و طالبان میشه، اینا روی تصمیمات طالبان اثر نداره. با علم به این موضوع فکر میکنید که چرا نهادهای بین المللی مثل سازمان ملل متحد، شورای امنیت، کنفرانس اسلامی و اینا مرتبا در حال توصیه کردن به طالبان هستند؟ فکر میکنید به دنبال چی میگردن؟
بیشتر تمام اقداماتی که از جانب این نهادها صورت میگیره تصرف وقت و زمانه، به این معنا که مسئولیت های ذهنی برای مردم افغانستان، برای ملت هایی که دقیقاً دغدغه آنها سرنوشت و بدبختی هایی که بر علیه زنان در افغانستان انجام میپذیره، برای رفع یا کم کردن نگرانی آنهاست. امروز ژاپن و امارات متحده به گونه ای دارای روابط بسیار خوبه با طالبان هستند، ولی اینا در مدیریت نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دارند، در رأس نشست قرار دارند. میشود که تعذیرات جدیتر وضع بکنند. از همه مهمتر است که در صورتی که چنین کار انجام ندادند، ما این کار را میکنیم. نه، این گونه نیست. همه آنها میگویند که این برای آینده طالبان خوب نیست، برای کماندانیشان خوب نیست، در رابطه تأمین روابط و مناسبات بین المللی بی‌اعتمادی بیشتر به وجود میاره، مردم افغانستان روزهای تختر تجربه خواهند کرد. هیچ کدام اینها مربوط به آنچه که خودشان انجام بدهند نیست، لذا نتیجه این گونه اقدامات هم کاملا کم خواهد بود. در کل تحولات که در افغانستان آمده است دارای اهداف است. او هدف ایست که افغانستان به بهشت توریسم بهتر تبدیل بشه، گروه های توریستی بیشتر اینجا متراکم بشن، منافع کشورهای مختلف از جانب گروه هایی که وجود داره در داخل افغانستان بیشتر آسیب ببینه، جغرافی افغانستان سناریوهای تلخ تجربه بکنه، چین و روسیه و ایران و پاکستان و هند و وزید کشورهای شمال افغانستان، همه آنها در داخل افغانستان به گونه درگیر باشند با حضور و تشدید عملیات های توریستی. لذا برنامه ای که دنیا افغانستان فراموش کرده است با این برنامه است. تا زمانی که این هدف تحقق پیدا نکنه، دنیا خصوصا ملل متحد، کشورهای غربی در برابر تغییرات و بحران داخلی در افغانستان بودن تصمیم عملی نخواهند گرفت. همه اقداماتشان برای تصرف و مصروف سازی افکار عمومی است و یا افکار برای ملتهای خودشان و همچنین مردم زجگیزه افغانستان.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها، شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
خب، ساعت 7:06 شام هست. ما در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم به صورت زنده و مستقیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم شما عزیزان شنونده می کنیم. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما دوستان قرار گرفته باشم. حمله تروریستی روز چهارشنبه هفته گذشته مقابل ورودی وزارت امور خارجه افغانستان که منجر به کشته و زخمی شدن بیش از 50 نفر شد، جدای از این که خبر از داغدار شدن شماری از خانواده‌های افغان می‌داد که هدف حملات کور گروه تروریستی داعش قرار گرفته بودند، میدان محک چند باره برای طرف‌های متعددی به شمار می‌رفت که خودشان در ردیف دوستان مردم افغانستان حساب می‌کنند. ارسال 10 تن دارو به همراه 3.5 تن تجهیزات پزشکی که به گفته سید حسن مرتضوی، معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل، با یک فرمان هواپیمای C-130 برای کمک به درمان مجروحان حادثه ارسال شد، نمونه عینی از پای کار بودن جمهوری اسلامی برای کاستن از مصائب و گرفتاری های مردم افغانستان به شمار می رود. این روزها روزهایی است که مردم افغانستان به شدت نیازمند همدلی و همراهی هستند برای گذر از مصائبی که با آن دست و پنجه نرم می کند. از حوادث و بلایای طبیعی به ویژه سرمایه شدید امسال گرفته تا تبعات تحریم های مالی و بانکی که اثر مستقیمش متوجه مردم شده. در همین حال حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، شامگاه جمعه در دیدار با گروه در دیدار با گروه‌های سیاسی و دینی لبنانی اظهار داشت که جمهوری اسلامی ایران هیئت حاکمه فعلی افغانستان را به رسمیت نشناخته، اما در برخی موارد برای کاهش مشکلاتی کشور با اونا ارتباط برقرار کرده.
جمهوری اسلامی ایران به حمایت‌های خودش از مردم افغانستان و به ارسال امکانات و تجارت با افغانستان برای کمک به این کشور ادامه میده. ما هیئت حاکمه فعلی در افغانستان رو به رسمیت نشناخته ایم، اما در حوزه‌های مختلف با این هیئت حاکمه ارتباط، تعامل و گفتگو داریم.
وزیر امور خارجه ایران همچنین اقدام تروریستی گروهک داعش در مقابل ساختمان وزارت خارجه افغانستان را محکوم کرد و گفت
عملیات اخیر گروه تروریستی داعش در مقابل ساختمان وزارت امور خارجه این کشور در کابل رو قویاً محکوم میکنیم.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین در مورد محرومیت زنان از فعالیت‌های اجتماعی در افغانستان گفت که این امر با مبانی اسلام رحمانی در تضاد است.
معتقد هستیم محروم کردن زنان و دختران از تحصیل با اسلام رحمانی پیامبر عظیم الشأن اسلام و تعالیم اسلامی و ارزش‌های دینی در تعارض هست.
بخشی از صحبت‌های وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. منابع محلی از ولایت قندهار امروز گزارش دادند که طی 3 روز گذشته هواپیماهای بدون سرنشین در آسمان شهر قندهار و برخی از ولسوالی‌های این ولایت دیده شده، اما با گفته منبع هدف این پروازها هنوز مشخص نشده. این منابع میگن که هواپیماهای بدون سرنشین بیشتر در شهر قندهار و مربوطات ولسوالی میوند مانور میتن. هواپیماهای بدون سرنشین در حالی در قندهار گشت میزنن که ملا هبت الله آخوندزاده رئیس طالبان و شماری از مقامهای بلندپایه این گروه در ولایت قندهار حضور دارند. پیش از این در برخی از ولایت افغانستان هواپیماهای بدون سرنشین بر اهدافی حمله کرده است. بانک مرکزی افغانستان اعلام کرد که یک بسته کمک نقدی 40 میلیون دلاری امروز به یک بانک تجارتی در کابل تحویل داده شده. اخیراً گزارش‌هایی با نقل از سخنگوی بانک مرکزی درباره تعلیق کمک‌های نقدی بشردوستانه نشر شده بود. این در حالی است که آخرین بسته کمک‌های نقدی 40 میلیون دلاری 23 قوس سال جاری به افغانستان رسیده بود. دفتر هماهنگی برای کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد میگه که دمای هوا تا آخر هفته در افغانستان به منفی 35 درجه سانتیگراد میرسد. این نهاد گفته که سازمان ملل متحد و شرکای این نهاد در حال ارائه حمایت زمستانی از جمله مواد گرمایشی، پول نقد برای سوخت و لباس گرم هستند، اما توزیع کمک‌ها به شدت تحت تأثیر ممنوعیت کار امدادگران زن قرار گرفته. طالبان کار زنان در نهادهای کمک رسان را منع کردند. در پی تصمیم برخی از نهادها فعالیت‌هایشان را تعلیق یا محدود کردند. طی روزهای اخیر اکثر ولایت‌های افغانستان از جمله کابل هوای سردی را سپری می‌کنند و در بسیاری موارد راه‌های ارتباطی ولایت‌های این کشور قطع شده. در برنامه گذشته در مورد شدت سرما در غرب افغانستان گزارش همکارم فیض احمد محمدی را از هرات شنیدیم. امروز میریم به شمال شرق افغانستان. همکارم سمی خاوری پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای خاوری درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم. گزارش شما رو میشنویم آقای خاوری.
سلام بر شما و شنونده های عزیز. دقیقا افغانستان، مخصوصا شمال شرق افغانستان و به ویژه ولایت های تخار، بدخشان این روزها گواهی سردترین وقت های فصل هست. تخار برف سنگینی را شاهد است. عموم این ولایت سفید پوش شده و در یک دو روزی که این دو ولایت تخار و بدخشان گواهی سنگین ترین برف سال بود، اتفاقاتی هم افتاده. امشب برق بخش از نقاط شهر طالقان قطع شد که فردای امروز دقیق ساعت یک ظهر دوباره وصل گردید و ممکن دوباره این برق قطع بشه. و همچنان در بعضی از ولسوالی های تخار حادثات ترافیکی بنابر یخبندی شدیدی که وجود داشته خیلی بالا بود که نمونه بارزی او در ولسوالی کلفگان تخار بیش از 10 موتر با هم برخورد کرده بودند که خوشبختانه تلفات جانی نداشتند. و از سوی دیگر مهمترین چیزی که این روزها برای مردم تخار اتفاق افتاده مسدود بودن بیشتر از 5 ولسوالی با مرکز هست که مسیر 5 ولسوالی به شمول ولسوالی های چال، کلفگان، هزارسموچ، نمکاب، اشکمش و برخی از نقاط دیگر بروی ترافیک مسدود شده، رفت آمد نیست. نگرانی مردم بیشتر از این است که مبادا این بندش را به درازا بکشد، طول بکشد و مشکلات در ولسوالی از قبیل مواد اولیه و همچنان ادویه کم بشه و مردم نگران این دو گزینه هستند.
آیه خاوری، آیا مسئولان محلی اقدامی در جهت رفع مشکلات مردم انجام دادن، خصوصا در ارتباط همین بحث یخبندان که شما میفرمایید و ای که مسیرهای مواصلاتی بسته است؟
بله، مقامات محلی در تخار کماکان به جاهایی که حداقل ممکن بود و دستشان میرسید و امکاناتی در اونجا بود از او کار گرفتن. به گونه مثال برخی از ولسوالی ها در ماورای کوکچن، مخصوصا ولسوالی درقد رستاق، با مسیر سبول عبوری داشتن، اما اینها با پاشیدن نمک و ریک تانستن که مسیر را باز کنن و حداقل خودروهای مسافربری از اونجا میتونن که بیان و برون. اما بعضی از نقاطی، بعضی از منطقه های، بعضی از قریه هایی هستن که به شدت راهشان مسدود است و هیچ رفت آمدی در اونجا صورت نمیگیرد. تا الان هیچ ولسوالی از ناحیه کمبود ادویه و همچنان مواد اولیه نگرانی نداشتن، اما شکایت نداشتن، اما ممکن اگر این یخبندی و درازا بکشه و طول بکشه و مسیرها باز نشه، این نگرانی هم وجود داره که بعد مردم در خصوص اون حرف بزنن.
بله، گفتم میشه که هنوز هم بیجا شدگان زیادی در تخار زندگی میکنن. از مشکلات مردم به خصوص بیجا شدگان و دهقانان بگوییم که در این شرایط سخت زمستانی زندگی خودشان را چطور سپری میکنن؟
بله، بیجا شده های داخلی که در تخار کماکان وجود داره، آماری را که ریاست مهاجرین تخار به دسترس ما قرار داده اون آمار خیلی کمی است، اما اتفاقا که دیده میشه بیشتر بیجا شده های داخلی هنوز در تخار هست، همون گونه که ما در گزارشات قبلی روی اون اشاره داشتیم که بعضی از خانواده هاست که در منازل زیری کار، در آپارتمان های زیری کار که به اتمام نرسیده و درب و کلکین و باد هست، فقط با بند کردن یک پلاستیک اونجا زندگی میکنن که زندگی رقتباری دارن. نگرانی در موردی از اینکه افزایش بهای مواد اولیه و خوراکی هم بلند رفته وجود داشته که شهرداری طالقان در یک دو سه روز گذشته نرخنامی را دوباره تعیین کردن و به دسترس مردم قرار دادن تا طبق از او همه فروشنده ها عمل بکنن. نگرانی های عمیق تر در قسمت وضعیت کنونی همین است که نرخ مواد اولیه بالا رفته و این نگرانی مردم را قطعا در این روزهای سرد برانگیخته است.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای خاوری از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشین، وقت شما هم خوش. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. گفتگوی بود با همکارم سمیه خاوری در ارتباط با یخبندان شدید، سرمای بسیار شدید در افغانستان و مشکلاتی که مردم داره. امیدواریم که مسئولین توجه بیشتری بکنن که در این شرایط سخت زمستانی با توجه به مشکلات اقتصادی که وجود داره زندگی بسیار بسیار سخت خواهد شد برای مردم. شورای عالی بیمه ایران با همکاری سازمان‌های بیمه‌گر پایه موظف هست که دستورالعمل صدور بیمه درمانی پایه برای اتباع خارجی را تدوین و اعلام بکند. بنابر لایحه بودجه 1402 با توجه به اجرای بند الف ماده 70 قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه و آیین‌نامه اجرایی بیمه پایه اجباری سلامت و ارزیابی و ابلاغی هیئت وزیران مبنی بر پوشش بیمه ای همگانی، کلیه خدمات درمانی و دارویی توسط مراکز درمانی فقط به افراد دارای بیمه پایه ارائه شده و ارائه خدمات به افراد فاقد بیمه درمانی ممنوع میشه. در این حال اتباع خارجی نیازمند به دریافت خدمات درمانی باید از طریق یکی از سازمانهای بیمه‌گر پایه خدمات بیمه‌ای دریافت بکنند. با همین منظور شورای عالی بیمه با همکاری سازمانهای بیمه‌گر پایه موظفند که ظرف مدت یک ماه از ابلاغ این قانون دستورالعمل صدور بیمه درمانی پایه برای اتباع خارجی را تدوین و اعلان کنند. همچنین سازمان بیمه سلامت موظف هست که شرایط لازم جهت اجرای بیمه همگانی برای کلیه افراد جامعه را با تسهیل فرایندهای ثبت نام از قبیل ایجاد ابزارهای الکترونیک جهت صدور بیمه نامه فراهم کند. با سرد شدن هوا استفاده از مواد سوختی از جمله زغال سنگ، چوب، مواد نفتی بی‌کیفیت و مواد سوختی غیر استاندارد برای گرم کردن منازل در کابل و سایر شهرهای بزرگ افغانستان افزایش یافته. دود خروجی از منازل، کارخانه‌ها و نهادهای صنفی هوای شهرهای بزرگ افغانستان را آلوده کرده. شماری از شهروندان افغانستان از این وضعیت شاکی‌اند و میگن که به امراض مختلف تنفسی مبتلا شدند. این شهروندان طالبان را به عدم مدیریت درست برای جلوگیری از عوامل آلودگی هوا در افغانستان متهم می‌کنند. بسیاری از شهروندان افغانستان میگن که مردم ناچارن از چوب، زغال سنگ و مواد پلاستیکی برای گرم کردن خانه‌ها و حمام‌ها استفاده بکنن، چون قیمت گاز و مواد نفتی بسیار بالاست و هیچ نظارتی هم بر افزایش قیمت‌ها صورت نمی‌گیره. گفته میشه که اطفال و افراد مسن در افغانستان بیشترین آسیب از آلودگی هوا متقبل شدند. اداره ملی محافظت از محیط زیست حکومت طالبان هم میگه که با فرارسیدن فصل سرما میزان استفاده از مواد سوختی غیر استاندارد افزایش یافته. در پاسخ به این سوال که برای کاهش آلودگی هوای کابل چه کاری میشه کرد، سید قیوم هاشمی کارشناس ریاست کنترل آلودگی های اداره ملی حفاظت از محیط زیست کابل میگوید:
در شهر کابل و شهرهای بزرگ میزان آلودگی هوا توسط فعالیت‌های صنعتی، تجاری، ترانسپورتی، ساحات رایشی ایجاد میشن به شکل عمومی. عمدترین فعالیت یکی از عوامل عمده ایجاد آلودگی هوا ترانسپورت است. گفته میشه که در شهر کابل حدود 8 لک یا 700 هزار واسطه نقلیه وجود دارد. واسطه نقلیه که موتوردار هستند، مواد سوختی مانند نفت را مصرف میکنند و دود را تولید میکنند. 90% بیشتر اینها خارج از رده مصرف هستند، کهنه و استهلاک هستند که نیاز به ترمیم جدی دارند. اداره ملی حفاظت محیط زیست به عنوان یک نهاد یا ارگانی که تدوین پالیسی ها، طرح ایجاد پالیسی ها و چارچوب های قانونی وظیفه او هست، اسناد قانونی مانند مقرره کاهش و کنترل آلودگی هوا را که در روشنی قانون محیط زیست ایجاد شده تدوین کرده، چند سالی هست که مورد داریم. در روشنایی مقرره کاهش و کنترل آلودگی هوا حدود 4 سال قبل ما دو پلان را ایجاد کردیم. پلان کاهش و کنترل آلودگی هوا برای 5 سال برای 4 ولایت دیگر و پلان کاهش و کنترل آلودگی هوا بر شهر کابل. هر دو پلان 5 ساله بود. در حال تطبیق از او هستیم، همیگون هم امسال هم. این پلان ها مشخص می سازه اما مسیر اتخاذ تدابیر بر حدود 22 ارگان که تمامی 22 ارگان وظایف مشخص خودشان را در این پلان های کاهش و کنترل آلودگی هوا دارند که این پلان ها به عنوان مثال می توانیم اشاره بکنیم: تهیه گاز مایع ارزان برای شهروندان به خصوص در فصل سرد، تامین برق کافی برای شهروندان، ایجاد امکانات و تجهیزات تصفیه زغال سنگ، چرا که زغال سنگ به عنوان یک مواد سوخت آلوده کننده به دو شکل آلوده کننده باشه. یکی زغال سنگ را که ما از معدن استخراج می‌کنیم، اول زغال سنگ خودش انواع مختلف داره که هر کدام آلودگی ها را به میزان های مختلف شامل می باشه و در قدم بعد بدون تصفیه شدن زغال سنگ به مصرف میرسه در شهر کابل. یک گزارش را که ما آماده کردیم، ارزیابی کردیم، استفاده زغال سنگ در شهر کابل به حدود 600 هزار یا 644 هزار تن زغال سنگ فی زمستان یا فی فصل سرد برای امور تسخین استفاده میشه. گام های عملی همی است که زمانی که ما 22 ارگان را به دور یک فعالیت مشخص و مشترک جمع میکنیم، بر اونها در چوکات فعالیت های مرتبطشان. ما فعالیت های را مشخص میکنیم که شما میتونید این فعالیت ها را انجام بدین که سهیم باشین در کاهش و کنترل آلودگی هوا. و همی که دوباره ما از تطبیق از این پلان در همکاری و تدوین جلسات با ادارات مربوطه پیگیری میکنیم و هم عملا به شکل شبانه روزی مفتشین اداری ملی حفاظت محیط زیست به خصوص در فصل سرد هم شب و هم روز در ساحه هستند، تمامی فعالیت هایی که آلودگی هوا را ایجاد میکنند را تشخیص میکنند. اگر مربوط ارگانی میشه که در قسمت تطبیق فعالیت های خودش کوتاهی کرده به او معرفی میکنند. سالهای قبل هم داشتیم، امسال هم داشتیم، همین از یک صحبت با مفتشین محیط زیست در ساحه هستند. بحث تصفیه، اگر ما بگوییم تعیین کیفیت مواد نفتی باشه، سکتور مشخص خودش را داره به خاطر کنترل کیفیت مواد نفتی. بس تصفیه زغال سنگ را اشاره کردم، اما قسمت نصب فیلتر یکی از فعالیت‌های عمده مفتشین ما همی است که اونها جز راهنمودایشان است مکلف ساختن فعالیت‌های تاثیرگذار بالای محیط زیست و نصب فیلتر که فیلتر تصفیه کننده دود را باید اونها نصب بکنن. از اونها تعهد اخذ میشه و فیلتر اونها برشان فرصت داده میشه که تهیه و نصب بکنن و بعد زمانی که اونها فیلتر را نصب میکنن دوباره اونها تفتیش میشن، کیفیت کارکرد فیلترشان بررسی میشه و باز هم در صورت لزوم بر اونها راهنمودهای مجدد ارائه میشه و یا اگر فیلترشان معیاری و بسنده به خاطر تصفیه بود بر اونها تایید میشه و اونها به عنوان الگو با فعالیت های مشابه و میتونه که معرفی شوند که وایی که حتی به شکل طبیعی و تکوینی همشهریان ما میتونن یا فعالین بخش سکتور صنعت ما میتونن بونا مراجعه بکنن ببینن. از همین فرصت هم میشه استفاده بکنیم که نمونه هایی داریم در سکتور صنعت ما که فیلترهای را استفاده کردن موثر بوده. ما به عنوان یک راهنمایی به عنوان مفتش اداری ملی حفاظت محیط زیست همین لازم عرض میکنم همشهریان ما میتونن که برن و این فیلترها را ببینن، الگو برداری بکنن، از اونها معلومات بگیرن.
صحبت‌های سید قیوم هاشمی رو شنیدید. بخش از صحبت‌هایشون باقی مانده که انشاءالله در برنامه آینده تقدیمتان خواهیم کرد در ارتباط با کوره‌های آجرپزی و تأثیری که روی آلودگی هوا داره. با پایان برنامه امروز رسیدیم. سپاس از همراهیتان. خدا نگهدار.
افتخار داریم که با نشرات رادیو دری با شما عزیزان شنونده باشیم. همراهیتان را عرض می نهیم و دعوت می کنیم که در ادامه هم با ما همراه باشید.
وقتی دل سودایی می رفت به بستان ها بی خیشتن هم سودایی می رفت به بستان ها بی خیشتنم کردی بی خیشتنم کردی بوی گل و ریحان ها بوی گل و ریحان ها Thank you.
7:30 دقیقه به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دوباره دارم حضور یکایکتان. به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرد جامعه جهانی نباید کمک‌های بشردوستانه به افغانستان را به مسائل سیاسی مرتبط کند. ذبیح الله مجاهد امروز در واکنش به نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره منع اشتغال و تحصیل زنان در افغانستان اعلام کرد که کشورها و سازمان‌های بین‌المللی باید شرایط و وضعیت مردم افغانستان را درک کنند و مسائل بشردوستانه را با مسائل سیاسی ارتباط ندهند. وی تصریح کرد طالبان متحد به همکاری در بخش‌هایی است که با اصول دینی و ارزش‌های ملی ما سازگار باشد. مجاهد با بیان اینکه طالبان نگرانی شورای امنیت سازمان ملل متحد را درک می‌کند، افزود که طالبان تلاش می‌کند همه مسائل را در چارچوب شریعت اسلام تنظیم کند. سخنگوی کابینه طالبان گفت طالبان به دلیل احساس مسئولیت در قبال دین و مردم افغانستان نمی‌تواند به اقدامات غیر شرعی اجازه دهد. واکنش سخنگوی حکومت طالبان در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست روز گذشته خود بار دیگر از ممنوعیت تحصیل و اشتغال زنان در مؤسسات غیر دولتی انتقاد کرد. شورای امنیت سازمان ملل در بیانیه خود بار دیگر از طالبان خواست هر چه زودتر تصمیم‌های اخیر علیه زنان و دختران در افغانستان را لغو کند. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد از طالبان خواستند به حقوق و حضور کامل زنان و دختران در عرصه‌های آموزشی و اشتغال در افغانستان احترام بگذارد. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا 4 سناریوی احتمالی اقتصاد ضعیف، وخامت اوضاع حقوق بشری، بازگشت داعش و احیای القاعده را برای افغانستان پیش بینی کرده است. سازمان سیا چنین سناریوهای احتمالی را تا 2 سال دیگر برای افغانستان زیر سایه حکومت طالبان پیش بینی کرده است. سیا پیش بینی کرده که طالبان تا 2 سال دیگر با گسترش کنترل خود بر افغانستان باعث دوری بیش از حد مردم از حکومت، اقتصاد ضعیف و عقبگرد در آزادی‌های مدنی خواهد شد. به باور سیا دشواری در همکاری با طالبان احتمالاً بازیگران منطقوی مرتبط با افغانستان را وادار خواهد کرد تا تلاش‌هایشان را در این کشور محدود کنند. سیا همچنین پیش بینی کرده که داعش به عنوان جدیترین تهدید برای غرب، منطقه و طالبان خواهد بود و القاعده در بلند مدت نیاز به بازسازی و احیا خواهد داشت. این گزارش افسود سیا اعلام کرده که طالبان تا سال 2025 به کمک‌های بین‌المللی برای جلوگیری از بروز فاجعه انسانی در افغانستان وابسته خواهد بود و از سوی دیگر به هر میزانی که با جهان درگیر شود منزوی‌تر خواهد شد. دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل در افغانستان درباره عواقب کاهش شدید دما در این کشور هشدار داد. کاهش دما تا سطح 35 درجه زیر صفر در بخش‌هایی از افغانستان شرایط نگران کننده را برای شهروندان ساکن این مناطق به وجود آورده است. این در شرایطی است که جریان برق در بیشتر ولایات شمالی کشور هم قطع شده است. دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل اوچا در افغانستان دیروز با ابراز نگرانی از کاهش شدید دما در مناطق مختلف افغانستان در روزهای اخیر خواستار حمایت بیشتر نهادهای امدادرسان از اقشار آسیب پذیر شد. در همین حال سازمان ملل اعلام کرد افغانستان در لبه پرتگاه قرار دارد و بیش از 28 میلیون نفر در این کشور در سال 2023 نیاز به کمک‌های بشردوستانه دارند. حکومت طالبان از کاهش قاچاق مواد مخدر به خارج از افغانستان خبر داد. مسئولان در وزارت داخلی حکومت طالبان امروز با تاکید بر کاهش چشمگیر قاچاق مواد مخدر از افغانستان به خارج از کشور گفتند که در ماه‌های اخیر حدود 4500 نفر در ارتباط با قاچاق مواد مخدر بازداشت شدند. حسیب الله احمدی رئیس دفتر اداره مبارزه با مواد مخدر حکومت طالبان هم گفت مصمم هستیم از تولید و قاچاق مواد مخدر جلوگیری کنیم و دستاوردهای خوبی در این زمینه داشته ایم. وزیر امور خارجه ایران و رئیس جمهوری سوریه امروز در دمشق دیدار و گفتگو کردند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران و بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در این دیدار درباره مسائل مورد علاقه تبادل نظر کردند. وزیر امور خارجه ایران امروز از لبنان عازم سوریه شد. گفتنی است که حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به دعوت همتای لبنانی پنجشنبه شب وارد بیروت شد و روز جمعه با مقامات لبنانی از جمله صدر اعظم، وزیر خارجه و رئیس مجلس و سرمنشی حزب الله دیدار و گفتگو کرد. سفیر انگلیس در تهران در واکنش به مداخلات نامتعارف لندن به وزارت امور خارجه ایران احضار شد. مرکز رسانه قوه قضاییه ایران اعلام کرد حکم علیرضا اکبری دارای تابعیت مضاعف ایران انگلیسی که به اتهام افساد فی الارض و اقدام گسترده علیه امنیت داخلی و خارجی کشور از طریق جاسوسی برای دستگاه اطلاعاتی دولت انگلیس به مجازات اعدام محکوم شده بود اجرا شد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز در بیانیه نوشت در واکنش به مداخلات نامتعارف انگلیس از جمله در قلمرو امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران سایمون سفیر این کشور در تهران را مدیر کل غرب اروپا به وزارت خارجه احضار کرد. در این نشست مراتب اعتراض ایران نسبت به اقدامات خرابکارانه و مغایر با امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به دولت انگلیس منعکس شد. مدیر کل غرب اروپای وزارت امور خارجه ایران با اشاره به اطلاعات متقن به دست آمده درباره دام طراحی شده برای علیرضا اکبری از سوی طرف انگلیسی خاطر نشان کرد که دولت انگلیس باید پاسخگوی برقراری ارتباطات نامتعارف منجر به تعرض به امنیت ملی ایران باشد. مدیر کل غرب اروپای وزارت امور خارجه ایران افسود که حمایت ناموجه و شیطنت‌آمیز از عامل جاسوسی با ادعای روابط مبتنی بر احترام متقابل سازگار نیست. مدیر کل غرب اروپا با تاکید بر این که اقدام قاطع برای صیانت از امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران منوط بر رضایت دیگر دولت‌ها از جمله انگلیس نخواهد بود تصریح کرد که تداوم این قبیل اقدامات غیرقانونی و مجرمانه به هیچ عنوان قابل تحمل نیست. لذا دولت انگلیس باید پیامدهای مسئولیت تداوم رویکرد غیر متعارف و مداخله جویانه خود را پذیرا باشد. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اقدام پلیس آمریکا در به قتل رساندن فجیع معلم سیاه‌پوست را محکوم کرد. پلیس لس آنجلس با انتشار بیانیه اعلام کرد روز سوم جنوری در محله یک تصادف ترافیکی در محله ونیس در لس آنجلس با کیان اندرسون مدرس زبان انگلیسی برخورد کرده است. تصاویر ویدیویی منتشر شده پلیس نشان می‌دهد که نیروهای پلیس در حین بازداشت اندرسون بارها از شوک الکتریکی استفاده کردند. بعد از بازداشت اندرسون او را به یک شفاخانه محلی منتقل می‌کنند، اما بر اثر ایست قلبی جان خود را از دست می‌دهد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در واکنش به قتل فجیع معلم سیاه‌پوست در آمریکا گفت مشاهده تصاویر اقدام خشن و بی‌رحمانه پلیس آمریکا در قتل اندرسون معلم سیاه‌پوست و تکرار قتل فجیع جورج فلوید که نشان از استمرار رفتار تبعیض‌آمیز پلیس آمریکا علیه رنگین‌پوستان این کشور دارد بار دیگر جهانیان را در بهت و شوک فرو برد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افسود که رژیم آمریکا که برای نیل با مقاصد سیاسی با ریاکاری توأم با مداخله جویی در مسائل داخلی دیگر کشورها ورود کرده و اشک تمساح میرسد، نسبت به خشونت مفرد و اقدامات تبعیض‌آمیز و نفرت انگیز پلیس کشورش در قبال رنگین پوستان و جنایت علیه آنان سکوت اختیار میکند. کنعانی با محکوم کردن قتل این معلم جوان سیاه‌پوست بر لزوم پاسخگویی دولت آمریکا در قبال این جنایت ضد انسانی و بیمسئولیتی در برابر تکرار موارد نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در این کشور و ویژه نسبت به حقوق اقلیت‌ها و رنگین‌پوستان تاکید کرد. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
به اتفاق شما عزیزان کلام ناب را میشنویم که اختصاص دارد به صحبت‌های حجت الاسلام میرباقری با موضوع بالاترین نوع عبادت.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام ناب
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم که بسی را ببینم.
یک عبادتی است، عبادت محبینه، ان قوما عبدوا الله حبن عبدوا الله شکرن، کاری با جهنم و بهشت نداره. نه اینکه از جهنم خدا نمیترسه، به بهشت خدا رغبت نداره، ولی از این کلاس مرحله عبور کرده. عبد الله حبن، خدا رو عبادت میکنه از سر محبت، نصف شب برمیخیزه از سر اشتیاق به خدا. شنیدید وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم؟ پیغمبر بود دیگه، دوروبرشون خیلی شلوغ بود. این شلوغی ها هیچ وقت پیغمبر رو مشغول نمی کرد، هیچ وقت دار. دل پیغمبر همیشه پیش حضرت حق بود. اما در این حال نقل شده وقتی ظهر می شد، وقت نماز می شد، می فرمود ارحنی یا بلال، منو راحت از آن بگو، منو راحت کن. به نهایت فرمودین همه رغبتش میلش این بود ظهر بشه نماز بود. قرت و عینی فی الصلات، اون چه چشم منو روشن میکنه، خنک میکنه، نمازه. از همسران حضرت نقل شده وقت نماز که میشد حضرت یه جوری از بین ما پا میشد که گویا ما رو نمیشناسه اصلا، اینجوری میرفت به طرف نماز. عنایت دارین با اینکه همه کار حضرت بندگی است، اشتغال بالله، با خدا داره کار میکنه، اما در این حال نسبت به عبادات اینجوری بودن دیگه. محب یعنی این، یعنی انسان کار میکنه، عبادت میکنه، ترک معصیت میکنه، همه زندگیش میشه عبادت، ولی همه کارش از سر محبت خداست. چرا انفاق میکنه؟ چون خدا رو دوست داره. یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، در سوره هل عطاس نان افطار خودشون رو میدن علی حبه. این علی حبه رو بعضی اینجوری معنا کردن، یعنی از سر محبت خدا. ریشه این انفاق محبت خداست. لذا لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ما از شما نه پاداش میخوایم نه تشکر. این میشه عبادت محبین. پس ببینید اونایی که در مقام محبت هستن خدا رو عبادت میکنن از سر محبت، این محبت هم آرام آرام درجهش میره بالا تا انسان میشه خلیل الله، همه وجودش گداخته در محبت خدا میشه. این میشه بهترین عبادات، بهترین عبادات. محبین به یک خشوع خاصی میرسن. دیدید در دعای ابو حمزه، دعای سحر ماه رمضان است، اللهم انی اسالک خشوع الایمان قبل خشوع الذل فی النار. خدایا منو قبل از اینکه تو آتش برم و با عقوبت تو خشوع پیدا کنم به خشوع ایمان برسان. ایمان و محبت خشوع در دل انسان ایجاد میکنه. محبین کم کم به یه جایی میرسن که اللهم ان قلوب المخبتین الیک والهتون. خدایا اونایی که مخبت شدن، مخبت یعنی اونایی که در حالت انکسار محضن، همه عبادات رو انجام میدن، خودشون رو بدهکار خدا میدونن، اینا حالت شیدایی پیدا میکنن. شیدا واله، واله اون کسی است که همه چیزش رو در راه محبوبش میده، خودش هم بدهکار محبوبش میدونه، میشه واله. نمیخوام تطبیق کنم، مقام سید الشهدا علیه السلام خیلی مقام بالاتر از این حرفاست، خیلی بالاتر از این حرفاست. ولی این جمله‌ای که حضرت در گودی قتلگاه فرمودن، بعضیا معنای لطیفی براش کردن. حضرت تو گودی قتلگاه دیگه دامنشو تکونده، دیگه چیزی نداره به اثر ظاهر، هر چی داشته گذاشته برای اسارت، زنده ها اسیر میشن، هم که شهید شدن، خودش هم که تو گودی قتلگاه لحظات آخر، الهی روان به قضائک تسلیما لامرک لا معبود سواک. تا اینجاش خدایا من به قضاء تو راضی هستم، رضا یعنی لذت میبرم، معبودی جز تو نیست که من رو به او بیارم، درست؟ یا قیاس المستغیثین، ای فریاد رسه استغاثه کننده ها، دست منو بگی. اینا چجوری معنا کردن؟ اینا اینجوری معنا کردن که امام حسین در مقام محبت دیگه همه چیشو داده، فداکارانه در مقام اشتیاق مشتاقانه داده، هر چی ازش خواستن دو برابر آورده، انقدر آورده که قناعت میکنید بیش از اون چه ازش خواستن. ولی میدونه خدای متعال از اون محبوب هاییست که یه جا اگه به هم زد ما باختیم، التماس میکنه، میگه خدایا قیاس المستغیثین، نکنه کار اینجا تمام بشه، همینطوری که دست حضرت ابراهیم رو گرفتی نذاشتی کارو تا آخر جلو ببره، دست منو نگیری، یا ما با تو قرار بود اینجا تمام نمیشه، بناس من سرم رو نیزه ها بره، بناس اهل بیتم اسیر بشن، بناس من تا کوفه و شام برم تمام نشه. بعضی ها اینجوری معنا کردن. آدم محب به یه خشوع و خوف خاصه خودش میرسه. این جمله رو در دعای ابو حمزه همه تون خوندید، امام به ما یاد میدن از خدا محبت بخواد. چجوری؟ اللهم املأ قلبی حبا لک، خدای قلب منو پر از محبت خودت کن، لبریز بشه، اللهم جا برای غیر نماند، اللهم املأ قلبی حبا لک و خشیتا منک و ایمانم بک و تصدیقم به کتابک و فرقم منک و شوقا الیک. من دو تاشو معنا کنم، خدای قلب منو پر کن از محبت خودت، از خشیت خودت. محبین خشیت پیدا میکنن، و الا محبت بدون خشیت آدم رو بد بار میاره، به تعبیر ما، حالا این تعبیر تعبیر دقیقی نیست، آدم لوس میشه به تعبیری. دیدید بچه ای که فقط طعم محبت میکشه، اون ابهت رو در پدرش نمیبینه، کم کم یه رفتارهایی میکنه که پسندیده نیست. اما اون کسی که هم پدر رو دوست داره، هم ابهت پدر و خشیت پدر رو داره، منظم راه میره. حالا این مثالا که مثالای ضعیفی است نسبت به حضرت حق، مسئله یه جور دیگری است. اللهم املأ قلبی حبا لک، یک، دو، خشیتم منک، سه، ایمانم بک، خدای قلب من پر از ایمان به تو بشه، تو رو باور داشته باشم، تو رو خیر بدونم، کنار تو احساس امنیت بکنم، و تصدیقن به کتاب، خدای اگه من محبت تو دلم آمد، این کتاب آداب محبینه، محبین باید چجوری با خدا سلوک کنن، تو کتاب بیان شده، این کتاب تو رو تصدیق کنم، به همه دستورات و همه فرمایشات تو این کتاب که آداب محبین اینجا ذکر شده، که محبین سلوکشون باید چجوری باشه با خدای متعال، من کتاب تو رو تصدیق بکنم با همه وجود، شک نکنم، تو سختی ها تردید و تزلزل در من پیدا نشه.
امروز از حوالی ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی توفیق امراهی با خودتان را داشتیم. سپاس که منت نهادید و با رادیوی خودتان همراه بودید و همراه هستید. بهترین ها را برایتان آرزو میکنیم و شما را به خدای مهربان میسپاریم. سلامت و سربلند باشین. حق یارتان.